جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دستیار ارشد محمود احمدی نژاد از ساخت مرکز جدید هسته‌ای خبر داد. روزنامه بهار توقیف شد. وزارت خارجه دولت موقت قرقیزستان میگوید باقیوف از قزاقستان خارج شده است. سلام بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. ساعت به وقت ایران 7 شب هست. در دوشنبه شب 30 شب از فروردین ماه باز هم با 1 ساعت برنامه از رادیو فردا اینجا خواهیم بود. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول 1 ساعت آینده بین گزارش ها، گفتگوها و تحلیل هایی که همکارانم تهیه کردن. در طول این مدت برنامه خبرهای تازه رادیو فردا رو هم خواهید شنید. مثل همین الان که به رسم همیشگی رادیو فردا قبل از شروع مجلات مروری داریم بر خبرها. با مهرداد قاسم‌فر هستیم تا چند دقیقه آینده که خبرهای این ساعت رادیو فردا رو مرور میکنه.
عصر بخیر. پایگاه خبری پارلمان نیوز نزدیک به فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی گزارش داد پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شده است. محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در نامه‌ای به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تاکید کرده است که تا تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایی از هر گونه فعالیت خودداری کنند. بنابر گفته حمیدرضا فولادگر از اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب، برخورد با احزاب 4 مرحله دارد و به گفته وی حزب مشارکت و سازمان مجاهدین بعد از دریافت تذکر و اخطار کتبی اکنون از سوی کمیسیون ماده 10 احزاب در مرحله توقیف پروانه قرار دارند و قوه قضاییه باید در خصوص لغو پروانه تصمیم بگیرد. در پی رخدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران، بسیاری از اعضای ارشد 2 حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از نزدیکان دولت اصلاحات بودند، روانه زندان شدند و اکثر آنها با احکامی سنگین روبرو شدند. وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که روزنامه بهار روز دوشنبه توقیف شد. بنابراین گزارش، موضوع تخلفات این روزنامه در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح شد. دلایل توقیف روزنامه بهار: درج مطالب خلاف واقع، ایجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات، زیر سوال بردن ارکان نظام جمهوری اسلامی و همچنین افترا به نهادها و ارگانهای رسمی کشور عنوان شده است. هیئت بررسی انتخابات در عراق روز دوشنبه به بازشماری آرای بغداد رای داد. انتخابات سراسری در عراق روز 7 مارس برگزار شد که در جریان آن ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی، نخست وزیر پیشین عراق، متشکل از گروه‌های شیعه سکولار و گروه‌های سنی، پیروز انتخابات اعلام شد. حمدیه الحسینی رئیس کمیسیون انتخاباتی درباره این تصمیم گفته است که بازشماری دستی آرا به سرعت آغاز خواهد شد. نخست وزیر فعلی عراق نوری المالکی پس از کسب مقام دوم در انتخابات خواستار بازشماری دستی آرا شده بود. استان بغداد در پارلمان عراق 68 کرسی از 325 کرسی را در اختیار دارد. آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان روز دوشنبه با امضای لایحه‌ای برخی اختیارات کلیدی خود را محدود کرد. بنابر 18 متمم قانون اساسی پاکستان، اختیار انحلال مجلس و عزل نخست وزیر از رئیس جمهور گرفته شده است. آصف علی زرداری در مراسم امضای این قانون از آن به عنوان تغییری تاریخی یاد کرد و گفت این قانون به روند حرکت پاکستان به سوی دموکراسی و برقراری ثبات در کشور کمک خواهد کرد. این قانون تلاش‌های پرویز مشرف و ضیاءالحق رهبران پیشین پاکستان را برای تضعیف قانون پارلمانی پاکستان بی‌ثمر کرد. در متمم جدید قانون اساسی پاکستان همچنین نام استان سرحد شمال غرب رسما به استان خیبر پختونخوا تغییر کرد.
مهرداد قاسم‌فر بود، مرور داشت بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. و در ادامه مجله شامگاهی رادیو فردا در دوشنبه شب، حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان به دادگاه احضار شد. وکلای شاکیان از او برای ادعاهای روزنامه‌اش مدرک خواستند.
دادگاه این اجازه رو به متهم داد که از تریبون دادگاه به عنوان یک میدانی برای تکرار جرم خودش استفاده بکنه.
همایش شاعران ایران و جهان با سخنرانی محمود احمدی نژاد در تهران شروع شد. شاعران و نویسندگان در کنار سانسور و ممیزی کتاب‌هایشان در این همایش شرکت می‌کنند.
مشخص است که هدف حاکمیت چی هست، از برگزاری این نوع همایش‌ها و جدی هم تلقی نمی‌شود.
در گزارش ویژه امشب به این سوال جواب داده میشه که آیا جنبش سبز همچنان زنده است و در دل خود چه جنبش هایی رو داره؟
گروهی که در میان جنبش وجود داره جنبش زنانه که قدیمی ترین و اساسی ترین قسمت جنبشه.
همینطور در مورد پنجمین روز از کابوس شرکت‌های هواپیمایی هم می‌شنویم. بعضی فرودگاه‌ها هنوز به دلیل غبار و خاکستر ناشی از آتش‌فشان ایسلند تعطیلند. آخرین خبرهای ورزشی و گزارش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی رادیو فردا هم توی همین مجله شامگاهی پخش میشه. با ما بمونید تا 55 دقیقه آینده. روزنامه بهار از روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان توقیف شد تا روزنامه‌نگاران ایرانی هر دوشنبه جلسات هفتگی هیئت نظارت بر مطبوعات رو همچنان با نگرانی دنبال کنند. اما گذشته از دوشنبه‌های خاص روزنامه‌ها و روزنامه‌نگاران اصلاح طلب در ایران، سکه روزنامه‌نگاری روی دیگری هم داره. حسین شریعت‌مداری، مدیر مسئول و نماینده ولی فقیه در روزنامه کیهان، با شکایت تعدادی از شاکیان حقوقی و حقیقی به دادگاه احضار شد تا پاسخگوی تهمت‌ها و افتراهایی باشه که وکلای شاکیان این روزنامه معتقدند سند یا مدرکی برای اثبات آنها وجود نداره. آرش حسنیا.
این نخستین باری نبود که حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده ولی فقیه در این روزنامه به دادگاه می رفت تا در برابر شکایت شاکیان خود بایستد و از مشی خود و روزنامهش دفاع کند. اما برای بسیاری از مدیران مسئول روزنامه های ایران، نخستین و آخرین حضور در دادگاه مطبوعات زمانی است که آنها پس از ماه‌ها یا شاید سال‌ها توقیف انتشار روزنامه خود به دادگاه می‌روند تا تنها بشنوند که علاوه بر از دست دادن روزنامه خود محکوم به پرداخت جریمه نقدی یا چند سالی تحمل زندان و حبس هستند. روز دوشنبه روزنامه بهار که از معدود روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان بود با تصمیم هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد تا دوشنبه‌ها برای روزنامه‌نگاران ایران طعم بیکاری داشته باشد و برخی مدیران مسئول روزنامه‌ها در ایران حتی به دادگاه نرسیده بی روزنامه شوند. روزنامه بهار در حالی به جمع توقیف شده‌های روز دوشنبه پیوست که یک روز پیش از آن حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول کیهان با شکایت وکلای شیرین عبادی، حقوقدان و برنده صلح نوبل، عمادالدین باقی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر و انجمن دفاع از حقوق زندانیان و بالاخره اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر محمود احمدی نژاد به دادگاه رفت و البته در دادگاه دفاعیات متهم از خود باعث شد تا نسرین ستوده، وکیل مدافع شیرین عبادی، در اعتراض به روند برگزاری دادگاه و تکرار افتراها و اتهامات متهم به موکل خود دادگاه را ترک کند. نسرین ستوده روند برگزاری دادگاه حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان را که صبح روز یکشنبه در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیر خراسانی و با حضور هیئت منصفه مطبوعات برگزار شد چنین توضیح می‌دهد.
متاسفانه دادگاه این اجازه رو به متهم داد که از تریبون دادگاه به عنوان یک میدانی برای تکرار جرم خودش استفاده بکنه. از اونجا که متهم اظهارات خودش رو با افترا به موکل من شروع کرده بود، من از ابتدای دادگاه درخواست دلیل و مدرک ازشون کردم. از جمله دروغ‌هایی که ایشون مکررن در جلسه دادگاه اعلام کردن این بود که دولت آمریکا 15,000 یورو به موکل من پرداخت کرده. اساسا دولت آمریکا همه میدونن که واحد پولش به دلار هست. از طرف دیگه ایشون اعلام کردن که عضو کمیته نوبل در سوئد اعلام کردن که خانم عبادی گفتن من از همجنسگرایان حمایت میکنم. کمیته نوبل در نروژ هست و اعضای اون هم نروژی هستن و نه سوئدی. این هم یک نمونه دیگه از دروغ‌های ایشون بود.
صالح نیکبخت، وکیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان و سخنگوی این انجمن که از جمله شاکیان مدیر مسئول روزنامه کیهان بود، حسین شریعت مداری را بازجویی خواند که هم بازجویی می‌کند، هم دادستان است و مسئول تعقیب متهمان، هم قاضی تحقیق که استنتاق نکرده برای افراد قرار مجرمیت صادر می‌کند. او و دیگر وکلای شاکیان روزنامه کیهان خواستار ارائه سند و مدارک برای افتراها و اتهاماتی شدند که در روزنامه کیهان به مدیر مسئولی حسین شریعت مداری علیه موکلانشان منتشر شده بود. اما آنگونه که نسرین ستوده میگوید، شریعت مداری به جای ارائه سند و مدرک همان افتراها و اتهامات را تکرار کرده است.
چون ایشون هیچ دلیل و مدرکی نداشتن و متاسفانه طبق عادت معلوف به اظهارات اخلاقی علیه موکل من پرداخته بودن و دادگاه هم علارغم اظهارات مکرر وکلای شکات از جمله وکیل انجمن دفاع از حقوق زندانیان، وکلای آقای باقی و همچنین وکیل آقای مشائی، همگی تذکر دادم که کیهان نباید از تریبون دادگاه به عنوان مجالی برای تکرار جرمش استفاده بکنه و چون دادگاه به این تذکرات مکرر توجه نکرد، من با اعلام اعتراض به دادگاه جلسه را ترک کردم.
صالح نیکبخت نیز از حسین شریعت مداری پرسید که اگر او اسناد و مدارکی چنین مستدل از وابسته بودن انجمن به خارج از کشور یا حمایت مطلق آن از تروریست ها داشته، چرا این اسناد و مدارک را به دستگاه های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی ارائه نکرده تا با آنها برخورد کنند؟ نسرین ستوده میگوید با وجود اعتراض هایی که به روند برگزاری دادگاه داشته، همچنان پیگیر شکایت موکل خود خواهد بود و اگرچه نسبت به نتیجه این پیگیری نمیتوان امیدوار بود، اما وکیل شیرین عبادی درباره نتیجه شکایت خود از مدیر مسئول روزنامه کیهان چنین میگوید:
بنده باید امیدوار باشم به نتیجه عادلانه رسیدگی قضایی، اما اگر یه رسیدگی عادلانه به شکایت موکل من که سابقه کاملا روشن و واضحی داره نشه، علالقاعده ادعای ما نسبت به قوه قضاییه که قوه ایست که به نسبت به استقلال خودش بی‌اعتنا هست، مصادیقی لازم داره که این مصادیق نشون میده استقلال قضایی کاملا نادیده گرفته میشه. بنابراین من فکر میکنم برای حتی اصلاح قوه قضایی هم ما نیاز داریم که از مجاری قانونی خودمون اقدام بکنیم.
صالح نیکبخت اما در سخنان خود در دادگاه پیشبینی کرد که این روند اتهامزنی کیهان و شریعت مداری همچنان ادامه یابد. اگرچه این نخستین دادگاه حسین شریعت مداری نیست که بدون اتفاق خاصی از آن بیرون می آید، اما تعداد پرشماری از روزنامه ها و روزنامه نگاران ایرانی بدون پرسش و پاسخ های برگزار شده در دادگاه کیهان یا توقیف شده اند یا بیکار هستند یا در سلول ها تعیین تکلیف خود را انتظار می کشند.
تعطیلی روزنامه اصلاح طلب بهار و چگونگی حضور حسین شریعت مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در دادگاه با شکایت شاکیان حقوقی و حقیقی. آرش حسن نیاز رادیو فردا گزارش میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
به روسیه میریم. معاون وزیر امور خارجه روسیه که به نمایندگی از این کشور در کنفرانس خلع سلاح تهران شرکت کرده بود، بعد از بازگشت به مسکو با خبرگزاری ایتارتاس مصاحبه کرده که در آن مجدداً بر علاقه روسیه به حل مناقشه هسته ایران بدون اعمال تحریم‌های جدید تاکید کرده. آنا رایسکایا گزارش میده.
موضع روسیه در قبال ایران تغییر نکرده است و مسکو همچنان به تلاش‌های خود برای یافتن راه حل سیاسی مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی ادامه می‌دهد. سرگی ریابکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، با بیان این موضوع از آن داشت که سرپیچی تهران از اجرای قطعنامه‌های پیشین شورای امنیت، احداث تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم و اقدام برای غنی‌سازی 20% اورانیوم که به تمام این موارد در آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز اشاره شده، اعمال تحریم‌های بین المللی علیه ایران را اجتناب ناپذیر می‌کند. وی در این حال گفت: ما همچنان درباره کارایی تحریم تردیدهای جدی داریم. ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، در ادامه مصاحبهش به خبرگزاری ایتارتاس ضمن اشاره به حق ایران به عنوان عضو NPT برای توسعه فناوری‌های صلح‌آمیز هسته‌ای اظهار داشت برنامه اتمی این کشور ابعاد دیگری هم دارد که باعث نگرانی جامعه جهانی است. وی افزود: ما بر این باوریم که اجرای کامل قطعنامه‌های شورای امنیت از سوی ایران می‌تواند اعتماد به صلح‌آمیز بودن اهداف این کشور در توسعه برنامه اتمیش را احیا کند و تلاش‌های روسیه نیز در این راستا صورت می‌گیرد. ریابکوف که برای شرکت در کنفرانس حل سلاح به تهران سفر کرده بود، در گفتگو با رسانه‌های ایرانی نیز بیان داشت که روسیه از ایران تقاضا دارد تا در پرونده هسته‌ایش انعطاف‌پذیری بیشتری نشان دهد. او در رد تحلیل‌های پیرامون دوگانگی سیاست مسکو در قبال ایران تأکید کرد موضع مسکو در برابر تهران هیچگاه دوگانه نبوده و روسیه همواره خواستار آن است که ایران و گروه پنج به علاوه یک از طریق گفتگو مشکلاتشان را حل کنند. لیانید ملیچین تحلیلگر سیاسی که او نیز مقام‌های روس را برای اتخاذ موضع دو پهلو در برابر ایران به باد انتقاد گرفته، بر این باور است که تلاش‌های کرملین برای حفظ بی‌طرفی در مناقشه هسته‌ای ایران بی‌حاصل می‌ماند و بدتر از آن جامعه جهانی را نیز از مهار کردن جاه‌طلبی‌های اتمی تهران باز خواهد داشت. او می‌گوید:
از پنج کشور عضو دائم شورای امنیت
روسیه و چین مخالفت خود با تشدید تحریم ها علیه ایران را ابراز داشتند. موسکو که گویا اجتناب ناپذیری تحریم های جدید را پذیرفته، مخالف تحریم های شدید است. اما تحریم هایی که شدید نباشد واقعا چه کارایی دارد؟ اگر تحریم ها در عمل هوشمند و جامع باشد، می تواند بر پیشبرد برنامه هسته‌ای ایران اثر کند، مانند آنچه در آفریقای جنوبی و یا لیبی شاهد بودیم. موضع کنونی روسیه در قبال ایران عجیب ضد و نقیض است. میگویند تحریم کارآمد نیست و در ضمن کاری میکنند که این ابزار ناکارآمدتر هم بشود. هدف از این سیاست چیست؟ میخواهند منافع اقتصادی در ایران را حفظ کنند و با این کشور همسایه وارد درگیری سیاسی نشوند. اما نمیشود هم خدا را خواست و هم خرما را. یادمان باشد که آخرین جنگ در عراق زمانی رخ داد که شورای امنیت با تشدید تحریم ها علیه این کشور مخالفت کرده بود. اگر روسیه نگران حمله نظامی به ایران است، باید از سیاست صحیحی پیروی کند و برای وضع تحریم‌های جدید مانع ایجاد نکند.
بیشتر ناظران روس بر این باورند که ادامه تلاش‌های غرب برای همگرایی بیشتر با روسیه از یک سو و رفتار تحریک‌آمیز ایران از سوی دیگر، وضعیت مسکو را که در سال‌های اخیر از حامیان اصلی ایران در سازمان‌های بین‌المللی به شمار می‌رفت، بسیار دشوار کرده است. رویدادهای چند ماه گذشته کرملین را به اتخاذ تصمیم سوق می‌دهد که بعید است باب میل تهران باشد. با وجود این، تحلیلگران می‌گویند روسیه بارها عدم پیش‌بینی پذیر بودن خود را هم برای ایران و هم برای غرب اثبات کرده و تنها نشست شورای امنیت نشان خواهد داد تصمیم نهایی مقامات روس در قبال ایران چیست. آنا رایسکا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید. خبری که این روزها در صدر اخبار رسانه‌های مختلف است، فوران آتشفشان ایسلند و انتشار خاکستر اون در آسمان اروپا، پروازهای خیلی از کشورها رو که از روز پنج شنبه متوقف شده بود تا فردا هم به تعویق انداخته. اما بعضی از دولت‌ها مثل بریتانیا برای بازگردوندن شهروندان خودشون از سراسر جهان عملیات بزرگ دریایی رو تدارک دیدند. شهران طبری گزارش میده.
در پی فلج شدن پروازهای شرکت‌های هواپیمایی بریتانیا و سایر کشورهای اروپا به خاطر انتشار خاکستر آتشفشان جزیره آیسلند، شب گذشته گوردون براون نخست وزیر بریتانیا پس از جلسه‌ای با اعضای کابینه‌اش اعلان کرد عملیات بزرگ دریایی برای بازگرداندن شهروندان این کشور تدارک دیده است. سپس لورد مندلسون وزیر بازرگانی دولت گوردون براون به همراه دیوید میلیباند و چند تن دیگر از وزرای دولت اعلان کردند کشتی‌های نیروی دریایی سلطنتی این کشور و همچنین کشتی‌های تجاری را برای بازگرداندن شهروندان بریتانیا بسیج خواهند کرد. آقای براون همچنین شب گذشته در گفتگوی تلفنی با لوی خوزه زاپارتو نخست وزیر اسپانیا که رئیس ادواری اتحادیه اروپا نیز هست، از او خواست در این عملیات به بریتانیا کمک کند. خاکستر آتشفشان آیسلند به حوزه پرواز اسپانیا نرسیده است. به همین خاطر قرار است کسانی که در نقاط دیگر جهان هستند به اسپانیا سفر کنند و از آنجا با کشتی به بریتانیا آورده شوند. این برنامه عظیم حمل و نقل بریتانیایی ها را روزنامه ها به عملیات دانکرک طی جنگ دوم جهانی تشبیه کردند. از روز پنجشنبه گذشته تا کنون به جز چند پرواز داخلی در اسکاتلند و ایرلند، هیچ هواپیمای مسافربری یا تجاری از فرودگاه‌های بین‌المللی به بریتانیا نیامده است. گسترش خاکستر آتشفشان آیسلند و فلج شدن پروازها همزمان شده است با تعطیلات عید پاک که به خصوص برای مدارس و دانشگاه‌ها مدت آن طولانی تر بوده است. به همین خاطر تعداد زیادی از دانش آموزان، دانشجویان و فرهنگی‌ها در خارج از کشور سرگردان مانده‌اند و مدارس با کمبود معلم روبرو هستند. به علاوه انتقال مجروحان جنگی افغانستان به بیمارستان‌ها مختل شده است و وزارت دفاع بریتانیا در حال مذاکره با کشورهای دیگر از جمله آلمان برای انتقال سربازهای مجروح به بیمارستان‌های آنهاست. اختلال در پروازها تا کنون 1 میلیارد پوند به صنعت هواپیمایی اروپا زیان زده است و گفته می‌شود چنانچه ادامه پیدا کند زیان‌های جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. روز گذشته دانشمندان آیسلند گفتند فوران آتشفشان کمی رو به کاهش گذاشته است. به این ترتیب هرچه از شدت فوران کمتر شود خاکستر آن در سطح پایین تری پخش می شود و میزان حرکت آن به نقاط دیگر کمتر خواهد بود. اما این کاهش ممکن است موقتی باشد. به علاوه حرکت باد و سرعت آن نیز نقش عمده ای در پخش خاکستر آتشفشان دارد. آخرین فوران عمده آتشفشان آیسلند در قرن 19 از سال 1821 تا 1823 یعنی به مدت 2 سال به تناوب ادامه یافت. در حال حاضر گفته می شود حتی اگر این آتشفشان آرامتر شود هنوز خاکستر آن به میزان عظیمی بر فراز بریتانیا گسترده است. با این حال برخی از کارشناسان صنعت هوایی در مورد ضرورت تعطیل پروازها ابراز تردید کردند. تا کنون 2 شرکت هوایی گفتند فوران آتشفشان آیسلند بی‌سابقه نیست و ضوابط مشابه در کشورهای دیگر به اندازه اروپا محدود کننده نبوده. شرکت‌های هواپیمایی آلمان و فرانسه طی 2 روز گذشته چند پرواز امتحانی داشتند که با مانعی روبرو نشد. شب گذشته شرکت هواپیمایی بریتانیا نیز پرواز 1 بوئینگ 747 با 4 خلبان و مدیر کل شرکت هواپیمایی بریتانیا را تدارک دید. این پرواز قرار است 3 ساعت به طول انجامد. در حال حاضر تمام پروازها از فرودگاه‌های بریتانیا دست کم تا روز 3 شنبه تعطیل شده است.
گزارش شهران طبعی رو شنیدید در مورد اختلال پروازها در اروپا به دلیل فوران آتشفشان ایسلند و پخش خاکستر اون در آسمان قاره اروپا. یک گزارش ادبی داریم و بعد از اون هم یک گزارش ورزشی خواهید شنید. این روزها در ایران یک گرد همایی ادبی برپاست که عنوان اون همایش شاعران ایران و جهان هست. این گرد همایی روز شنبه با سخنرانی محمود احمدی نژاد گشایش یافته و تا اول اردیبهشت ماه هم ادامه داره. شرح بیشتر در این باره همراه با گفتگو با یک شاعر و نویسنده جوان ایرانی در گزارش همکارم شهرام میریان.
به تازگی تهران شاهد 2 همایش جهانی بود است که یکی رو به سوی خلع سلاح هسته‌ای داشته و دیگری شعر و شاعری در ایران و جهان را بحث محوری خود قرار داده. گرد همایی خلع سلاح هسته‌ای اگرچه به کار خود پایان داد، در این میان اما همایش شاعران ایران و جهان همچنان در ایران جریان دارد. این گرد همایی ادبی که عنوان جهانی را هم بر پیشانی دارد در اوضاع و احوال کنونی ایران دارای چه معنایی است و اصولاً چه هدفهایی را دنبال می کند؟ این موضوع را با پگاه احمدی شاعر و نویسنده جوان ایرانی که چند ماهی است یک بورسیه 2 ساله تحصیلی در آلمان را پشت سر می‌گذارد در میان گذاشتیم. خانم احمدی در آغاز گفتگو با رادیو فردا شاعران ایرانی را در حال حاضر به 2 دسته رسمی و غیر رسمی تقسیم می‌کند و سپس دیدگاه خود را نسبت به همایش شاعران ایران و جهان اینطور ابراز می‌دارد.
این همایشی که برگزار کردند صرفاً به دلیل توجه دادن اذهان عمومی جهان یا برای کمرنگ تر کردن فاجعه‌ای که در ایران اتفاق افتاد و حوادث بعد از انتخابات و سعی داره حاکمیت نوعی مشروعیت فرهنگی برای خودش کسب بکنه در شرایطی که بسیاری از بچه‌های اهل قلم در زندان‌ها هستند و این سانسور وحشتناک حاکمه بر کتاب‌های و کتاب‌های داستان چه کسانی شامل شرکت در این همایش میشن. به نظر من در ایران و کسانی که مخاطب جدی ادبیات هستند در خارج از ایران مشخص هست که هدف حاکمیت چی هست. از برگزاری این نوع همایش‌ها و جدی هم تلقی نمیشه. اخیراً تعدادی از مهمترین شاعران و نویسندگان جهان حدود 200 شاعر و نویسنده نامه به بسیار منسجمی رو امضا کردن در حمایت از جنبش سبز مردمی و محکوم کردن فجایعی که در ایران داره میره بر اهل قلم، روزنامه نگاران، نویسندگان و گروهی از شاعران. با وجود انتشار چنین نامه‌ای از سوی مطرح‌ترین شاعران و نویسندگان جهان، دیگه این همایش‌ها صرفاً یک شوخی تلقی خواهد شد به اعتقاد من.
خانم پگاه احمدی، شاعر و نویسنده جوان ایرانی، در ادامه گفتگو با رادیو فردا روی تقسیم بندی خود در مورد شاعران وابسته به حکومت و شاعران مستقل در ایران مکث بیشتری می‌کند و می‌گوید در پی پیامدهای ناشی از انتخابات بحث‌انگیز دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، بسیاری از شاعران منتسب به حکومت راه خود را جدا کرده و به حرکت‌های آزادی‌خواهی در ایران پیوستند.
از میان همین شاعران رسمی هم قابل توجهه که بسیاری از اونها که سالها به عنوان شاعران منتسب به حکومت شناخته شده بودند، خیلی هاشون در جریان حوادث بعد از انتخابات در ایران به صف جنبش مردمی پیوستند و در واقع به نوعی الان مغضوب هستند در حکومت. شاعرانی مثل خانم فاطمه راکعی که ایشون اشعارشون رو جلوی زندان اوین خوندن در حمایت از مادران زندان و در اعلام همبستگی، و یا خیلی نام‌های دیگه. حتی از این طیف شاعران هم که در ردیف شاعران به اصطلاح وابسته به حکومت صاحب عنوانی یا نامی هستند، از این نوع شاعران هم خیلی من نمی‌بینم در این همایش.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید از همایش شاعران ایران و جهان که در تهران در حال برگزاری است.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
است. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
میبینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
گزارش ویژه رادیو فردا در مورد روند جنبش سبز در اینترنت و خیابون هاست. همطور برنامه هنر و هنرمندان رو هم خواهیم داشت. اما قبل از همه اینها سری بزنیم به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال ایران گفت کانادا به دلایل سیاسی از صدور روادید برای اعضای تیم ملی ایران تفره رفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، عباس ترابیان در توضیح بیشتری در این مورد اظهار داشت: ما با کانادایی‌ها بر سر برگزاری دو بازی دوستانه در آن کشور به توافق رسیده بودیم، اما فدراسیون فوتبال کانادا اعلام کرد که تهیه ویزای سفر به کانادا بر عهده مسئولان ایرانی است. رئیس کمیته بین الملل فدراسیون فوتبال ایران رفتار مسئولان فدراسیون کانادا مبنی بر عدم صدور ویزا را یک حرکت سیاسی خواند. وی درباره جایگزین کردن حریف دیگری برای تیم ایران و برپایی اردوی تدارکاتی تیم فوتبال این کشور در اتریش گفت: اگر در قرعه کشی جام ملت‌های آسیا به کره جنوبی نخوریم، حتما با این تیم دیدار تدارکاتی برگزار خواهیم کرد و در تابستان هم اردوی آمادگی تیم فوتبال ایران در اتریش حتما انجام خواهد شد. هفته 31 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری 3 دیدار به پایان می‌رسد. طبق برنامه امشب دیدار سپاهان اصفهان با راه آهن شهرری، استقلال تهران با ذوب‌آهن اصفهان و سایپای کرج با مس کرمان در برنامه بوده است. در لالیگای اسپانیا دیشب رئال مادرید با پیروزی 2 گله در برابر والنسیا به 1 قدمی بارسلونا رسید. در جدول رده‌بندی بارسا با 84 و رئال مادرید با 83 امتیاز اول و دوم هستند. امشب در آخرین بازی هفته 33 لالیگا، اوساسونا تیم جواد نکونام و مسعود شجاعی ملی پوشان ایرانی در خانه مایورکا به مصاف این تیم می روید. در سری آ ایتالیا دیشب در یک دوئل سرنوشت ساز، آس روم در داربی شهر روم 2-1 لاتسیو را شکست داد و بالاتر از اینتر میلان به صدر جدول رده‌بندی صعود کرد. در یک مسابقه مهم دیگر شب گذشته، آس میلان در زمین سامپدوریا 1-2 مغلوب شد. در جدول سری آ روم با 71 و اینتر با 70 امتیاز در خانه های اول و دوم ایستادند. و به گزارش کانال تلویزیونی یورونیوز، با وجود لغو بیشتر پروازهای اروپایی به دلیل فعالیت آتشفشان ایسلند، رقابت‌های مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا سه‌شنبه و چهارشنبه طبق برنامه برگزار می‌شود. بازیکنان تیم بارسلونا روز گذشته با اتوبوس راهی میلان ایتالیا شدند تا سه‌شنبه شب در برابر اینتر میلان به میدان بروند و لیون هم امروز از فرانسه از راه زمینی به مونیخ آلمان می رود تا چهارشنبه شب در برابر بایر مونیخ سفارایی کند. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می کنید.
گزارش ویژه رادیو فردا و برنامه هنر و هنرمندان درست بعد از خبرها پخش میشه. اجازه بدیم با فریدون زرنگار باشیم که مروری داره بر خبرها.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، پایگاه خبری پارلمان نیوز نزدیک به فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی گزارش داد پروانه فعالیت جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی توقیف شده است. محمود عباس‌زاده مشکینی دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب در نامه‌ای به سازمان مجاهدین و حزب مشارکت تأکید کرده است که تا تعیین تکلیف پرونده آنها در مرجع قضایی از هر گونه فعالیت خودداری کنند. وبسایت کلمه نزدیک به اصلاح طلبان گزارش داد که روزنامه بهار روز دوشنبه توقیف شد. بنابر این گزارش موضوع تخلفات این روزنامه در جلسه امروز هیئت نظارت بر مطبوعات مطرح شد. دلایل توقیف روزنامه بهار درج مطالب خلاف واقع، ایجاد شبهه در موضوعات اساسی چون انتخابات، زیر سوال بردن ارکان نظام جمهوری اسلامی و همچنین افترا به نهادها و ارگانهای رسمی کشور عنوان شده است. هیئت بررسی انتخابات در عراق روز دوشنبه به بازشماری آرای بغداد رأی داد. انتخابات سراسری در عراق روز 7 مارس برگزار شد که در جریان آن ائتلاف العراقیه به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر پیشین عراق متشکل از گروه‌های شیعه، سکولار و گروه‌های سنی پیروز انتخابات اعلام شدند. آصف علی زرداری رئیس جمهور پاکستان روز دوشنبه با امضای لایحه‌ای برخی اختیارات کلیدی خود را محدود کرد. بنابر 18 متمم قانون اساسی پاکستان، اختیار انحلال مجلس و عزل نخست وزیر از رئیس جمهور گرفته شده است. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل شامگاه یکشنبه در سخنانی در برابر خانواده‌های سربازان کشته شده در دیوار ندبه در شرق بیت المقدس گفت یک دیکتاتور یهود ستیز رئیس جمهور ایران شده است و نابخردانه دم از نابودی اسرائیل میزند. شیمون پرز افزود دست کم گرفتن توان اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی خطاست.
با فریدون زرنگار مرور داشتیم بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. اما در ادامه نیوشا بغراتی در گزارش ویژه این هفته به این موضوع می‌پردازه که آیا جنبش سبز همچنان پویا و سرزنده است؟ گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
آیا فتنه خابیده است؟ آنطور که حکومت میگوید. نزدیک به یک سال پس از انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری و سرکوبی‌های خونین بعد از آن، برخی اعتقاد دارند که موتور محرک جنبش سبز دیگر از کار افتاده است. اعتراض‌های گسترده خیابانی فروکش کرده، الله اکبرهای شبانه شنیده نمی‌شود و آنگونه که حکومت نیز میپسندد و میگوید، به اصطلاح کار معترضان یک سر تمام شده است. اگرچه این تعبیر مطبوع دولت دهم بیشک معتقدانی هم دارد، اما وارد دنیای مجازی که می شوید، به دور از خیابانهایی که امنیتش را بسیج و سپاه و نیروی انتظامی به گفته خود با اقتدار تضمین کرده اند، در دالانهای دیجیتال و بیپاسبان اینترنت همه چیز فرق می کند. جایی که به گفته منابع داخلی 25 میلیون کاربر عمدتاً جوان می توانند با خیالی آسوده تر از خطوط قرمز گذر کنند. شعارهایی که در خیابان با خون خفه شدند در یوتیوب و فیسبوک رنگ سرود گرفتند و مطالباتی که در کوچه پس کوچه های پایتخت به بنبست رسیدند در وبلاگ ها فریادی دوباره یافتند. خبرها به سرعت به اشتراک گذاشته می شود. یکی از خشم فریاد می زند، دیگری به یاد ندا آه می کشد و کافیست نام جنبش سبز را بالای پروفایلت تایپ کنی تا بخش نظراتت پر شود از بحث و نقد و تحلیل. و اینجاست در اینترنت که جنبش سبز را همچنان زنده می‌یابی، آنقدر زنده که می‌تواند میرحسین موسوی را نه رئیس جمهوری ایران که بدل به منتخب شماره 1 دنیا کند. داستان از این قرار است که مجله تایم به سنت هر ساله خود برای انتخاب 100 فرد تأثیرگذار سال در جهان اسامی 200 شخصیت سرشناس از سیاستمدار تا هنرمند را بر وبسایت خود قرار داد تا مخاطبان بتوانند رأی خود را به هر یک از شخصیت‌های محبوبشان اختصاص دهند. و در این میان نام سه ایرانی نیز به چشم می‌خورد: میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و شیرین عبادی. در ابتدای معرفی این فهرست، هر سه کاندیدای ایرانی در رتبه‌های پایین‌تر از صد قرار گرفته بودند و لیدی گاگا، موزیسین پاپ آمریکایی، بر سکوی نخست ایستاده بود. بخت لیدی گاگای 24 ساله اما تنها تا جایی یاریش کرد که خبر کاندیداتوری سه ایرانی به فیسبوک، توییتر و ایمیل‌های دست جمعی راه نیافته بود. از زمانی که اولین خبرها در فیسبوک به اشتراک گذاشته شد تا وقتی که میرحسین موسوی با رأی هوادارانش بیش از 100 رتبه صعود کرد تا در مقام اول جای بگیرد، تنها 3 روز وقت لازم بود. البته کمپینرهای اینترنتی در کارزار مجازی خود زهرا رهنورد و شیرین عبادی را نیز از یاد نبردند. در میان رقبایی از باراک اوباما گرفته تا جورج کلونی هنرپیشه، زهرا رهنورد به مقام دهم و شیرین عبادی به رتبه 19 صعود کردند. پای صفحه موسوی در time.com هنگامی که به بخش نظرات نگاه می‌کنید، انگار وارد یکی از چت‌روم‌های فارسی شده اید. کاربران به هم خسته نباشید میگویند، شعار زنده باد موسوی میدهند و درباره آینده جنبش سبز به بحث می نشینند. جایی که اوباما حدود 30,000 رأی گرفته، رأی موسوی از مرز 1,000,000 گذشته است. شبکه و برنامه ریزی شبکه‌ای که یکی از آخرین نمودهای آن در همه پرسی تایم تجلی یافت، یکی از ستونهای اصلی استراتژی جنبش سبز از ابتدای شکل گرفتنش به شمار می رود. راهکاری که برنامه ریزی برای راندووهای تجمعات خیابانی در ماهای پس از انتخابات نیز از طریق آن دست به دست، اکانت به اکانت و ایمیل به ایمیل میچرخید تا صدها هزار هوادار اصلاحات را به خیابان سرازیر کند. آزاده یکیان، جامعه شناس مقیم پاریس، همین ویژگی را یکی از راه‌های اصلی رشد جنبش سبز برمی‌شمارد.
یکی از خصوصیات جنبش سبز استفاده از شبکه‌های اجتماعی موجود، استفاده از سنن موجود و نیز استفاده از تکنولوژی موجود در جهت پخش و توزیع پیام‌های این جنبش و وصل کردن افراد مختلف این جنبش به هم دیگر هست. یعنی در واقع سنت و مدرنیته رو تلاش می‌کنه که با هم دیگه وصل بکنه به هم و در نتیجه از شبکه‌هایی که در هر کدوم از این دو بعد جامعه ایران وجود دارن استفاده بکنه در جهت گسترش جنبش.
استراتژی رهبری جمعی از طریق شبکه‌های اینترنتی حدود 8 ماه به عنوان راهکاری برای برنامه‌ریزی تجمعات خیابانی همچنان با موفقیت به کار گرفته شد، تا جایی که در کیفرخواست متهمان پس از انتخابات از وبسایت‌های فیسبوک و یوتیوب به عنوان توطئه آمریکا علیه جمهوری اسلامی نام برده شد و از اینترنت به عنوان یکی از عوامل تهدید. پس از آن بود که دستگاه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی با جدیتی مضاعف وارد صحنه شدند تا با بسیج گسترده نیرو دست آخر بتوانند برنامه ریزی جنبش سبز را برای برگزاری تجمع اعتراضی گسترده در 22 بهمن ماه برهم زنند، روزی که حکومت از آن با عنوان نقطه پایانی جنبش سبز نام برد. این روز اما در نگاه بسیاری از ناظران نه پایان این جنبش، بلکه زمانی برای تغییر فاز به شمار می رود. فاز خیابان تمام شده، جنبش سبز فاز تازه می خواهد. این عبارتی بود که در همان شب 22 بهمن اینجا و آنجا در همان شبکه‌های اجتماعی به چشم می خورد. سراج الدین میردامادی، فعال سیاسی اصلاح طلب، از معتقدین به همین تحلیل است.
به طور کلی جنبش اعتراضی فاز اعتراض خیابونی رو در واقع تجربه کرد و در این فاز حاکمیت هم باز تجارب جدیدی رو به دست آورد برای سرکوب خیابونی از یک طرف و اعمال فشار و اختناق و ارعاب، و چون این مقطع تجربه‌ای بوده که جنبش سبز هم در میرسه در مقاطع زیادی موفق بیرون اومده، حتی در راهپیمایی 20 بهمن هم علارغم تمام فشارهایی که وجود داشته ما میتونیم بگیم که جنبش موفق بیرون اومده با تمام سرکوب ها و بگیر و بند ها و تهدید هایی که از قبل شده. اما باید تلاش کرد که فازهای جدید، مدل های جدید رو طراحی کرد.
آیا جنبش سبز موفق بوده؟ پایان فاز خیابان به چه معناست؟ دستاورد این جنبش چه بوده است؟ این بخشی از سیل پرسش‌هایی است که از فردای سالگرد پیروزی انقلاب تا به امروز در وبسایت‌های اجتماعی به چشم می‌خورد. شاید یافتن پاسخ واحدی برای هر یک از این سوالات غیر ممکن باشد، اما آنچه که به نظر می رسد اصلاح طلبان درباره اش توافق نظر داشته باشند، دستاوردهای متعدد جنبش سبز برای جامعه مدنی ایران چه در سطح داخلی و چه در مقیاس جهانی است. محمد علی توفیقی از اعضای شورای هماهنگی اصلاح طلبان:
جنبش سبز رو حقیقتش رو بخواید فقط در خیابان نمیبینم. یعنی اتفاقی که منجر به پیدایش یک تحول اجتماعی شد که بعداً به عنوان جنبش سبز اسم بردن، یک حرکت صرفاً اعتراض خیابانی نیستش و باید با همه آثار و همه نتایجش به تحلیل و بررسی این پرداخت. به نظر من جنبش آثار و نتایجی که داشته، از جمله که مردم از رویارویی با حاکمیت دیگه پرهیزشون از بین رفته، این خودش یک نتیجه بسیار بسیار به نظر من مهم هستش، و یا اینکه همسویی و همگرایی که بر روی همین جنبش سبز داخل و خارج در واقع به وجود اومد، یا اصلا اینکه قدرت‌های بزرگ دنیا این جنبش و این حرکت مردم ایران رو به رسمیت شناختن و اتفاقا اینها دستاوردهای غیر قابل برگشت هستند. ما باید بریم به سمتی که ببینیم اصلا خواسته‌های این جنبش چیه. آیا خواسته‌های این جنبش فقط حضور در خیابانه؟ طبیعتاً این گونه نیست. این جنبش یک جنبش اعتراضی است، یک خواسته‌ها و مطالباتی داره که برای پیگیری این مطالبات باید متناسب با شرایط روز تاکتیک‌ها و روش‌های جدیدی رو به کار برد.
شاید کلید ماندگاری جنبش سبز را بتوان در بدنه و شاکله آن جستجو کرد. جنبش سبز به خودی خود سربراورده از خرد جنبش هایی است که سالها در حوزه جامعه مدنی مطالبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پرشماری را در ایران دنبال کردند. جنبش هایی که اساساً تمرین فعالیت اجتماعی را به دلیل محدودیت های اجتماعی از سالها پیش در فضای اینترنتی آغاز کرده بودند و از همین رو هم اکنون در مدیریت خود در دنیای مجازی می توانند موفق ظاهر شوند. و همین بدنه فعال و با سابقه در کمپین‌های اجتماعی به اعتقاد رسول نفیسی، استاد جامعه شناسی در واشنگتن، عامل پایداری جنبش سبز به شمار می رود.
مهمترین و عمیق‌ترین جنبشی که یا گروهی که در میان جنبش وجود داره جنبش زنانه، که در واقع قدیمی‌ترین و اساسی‌ترین قسمت جنبشه، جنبش دانشجویی که سابقه 50 ساله و بیشتر داره. این دو گروه مهم سیاسی به هیچ وجه تحت تأثیر جریانات از بین نخواهند رفت، بلکه تجربه بیشتری خواهند آموخت و عمیق‌تر خواهند شد. بنابراین این مسئله امروز و دیروز نیست، مسئله است که دو گروه، یعنی گروه جوانان دانشجو و گروه زنان، اصولا خواستای دموکراتیک قدیمی و عمیقی دارند. تا برآورده شدن اونها، اینها خوب طبیعتا مبارزه خواهند کرد. گروه های دیگری هستند که در کنار اینها فعالیت میکنند. اونها در واقع گروه های جدیدی هستند که میپیوندند به جریان جنبش سبز، و رفت آمد اونها به این جریانات به طور مشخص تاریخی نیست، ولی خوب اثری در حجم جمعیت داشته و خواهد داشت.
در همین حال با نگاهی کلی‌تر به جنبش اعتراضی ایران، مبحث دیگری نیز در زمینه نوع و جنس مطالبات آن پدیدار می‌شود. اخلاق سیاسی و اجتماعی، آنچه که مطالبه اش را برخی به مثابه بلوغ مدنی برای یک جامعه می‌دانند. چاشنی انفجاری و نقطه آغازین جنبش سبز را باید در اعتراض به آنچه که یک دروغ سیاسی انگاشته شد دنبال کرد، رأیی که می‌گویند گم شده است. و امتداد این جنبش نیز با اعتراض به خشونتی که از سوی حکومت در خیابان‌ها اعمال شد ابعاد گسترده تری یافت. دو مؤلفه‌ای که میتوان آنها را در عبارات حقیقت جویی و دوری از خشونت خلاصه کرد. مؤلفه‌هایی که به اعتقاد رامین جهانبگلو، تئوریسین و استاد جنبش‌های مدنی آری از خشونت در کانادا، نشان می‌دهد که جامعه امروز ایران نوعی از دگردیسی اخلاقی و اجتماعی را پشت سر گذاشته است.
به نظر من وقایع اخیر ایران ایجاد کننده دو تصویر اصلی و مهم برای هم شهروندان ایرانی و هم برای جهانیان بوده. یکی مسئله حس حقیقت‌جویی جامعه مدنی ایرانه که خیلی مهمه، و دوم خشونت پرهیزی این جنبش. به نظر من بازیگران جامعه شناختی جامعه مدنی ایران، یعنی زنان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران و به ویژه جوانان، هدف اصلی خودشونو به یک نوع مبارزه خشونت پرهیز قرار دادن و مبارزه خشونت پرهیز با سیاست دروغ و سیاست‌های غیر اخلاقی. من فکر میکنم که این وجه جدید نشوندنده این است که ما از یک بلوغ شهروندی جدیدی برخوردار شده مملکتمون و به ویژه اون چیزی است که من بهش میگم سرمایه اخلاقی. برای اینکه ما تا کنون در مورد سرمایه سیاسی و اجتماعی صحبت میکردیم، ولی امروز من فکر میکنم که میباید در مورد مفهوم سرمایه اخلاقی شهروندان ایرانی صحبت کرد که در میشه گفتش که دموکراسی آتی ایرانو در حقیقت میسازه. به نظر من جنبشی است که ماندگاره، به خاطر اینکه پرسشی که داره طرح میکنه یک پرسش ماندگاره. مسئله مبارزه با خشونت سیاسی به عنوان یک مبارزه با یک فرهنگ سیاسی و شهروندی.
و این مطالبات نزدیک به یک سال پس از شکل گیری جنبش سبز همچنان فریاد زده میشود، اگر نه در خیابان اما در تالارهای گفتگو و دالانهای پرشمار مجازی، جایی که به واسطه فضای بسته اجتماعی از سالها پیش مأمن جوانان شده بود تا روزی همه آن چت کردنهای شبانه، کلنجار رفتن با فیلترینگ، کمپینها، پتیشنها و هماهنگیهای اینترنتی برای فعالان مدنی و دیگر شهروندان تمرینی به شمار آید برای زنده نگاه داشتن یک جنبش اعتراضی، جایی که جنبش سبز میتواند در آن به دور از گلوله و باتوم رتبه اول را در نظرسنجی تایم از آن میر حسین موسوی کند. الله اکبرهای شبانه اکنون آرام از پنجره‌های خالی مانده شهر به پنجره‌های پرشمار پروفایل کاربران بیخواب راه یافته است.
گزارش ویژه رو شنیدیم با نیوشا بغراتی از رادیو فردا. اما برنامه بعدی ما برنامه هنر و هنرمندان ایران هست که بر اساس آرشیو و خاطرات حمید اشراق تهیه میشه. محمد رضا شاهید تهیه کننده این برنامه است.
آقای اشراق، با تشکر از حضور شما در این برنامه، این بار فرمودید که به احمد عبادی نوازنده ستار میپردازید. ابتدا درباره احمد عبادی بفرمایید.
احمد عبادی بنا به گفته آقای خالقی این فامیل را بابل به نام فامیل هنر نامیدند، برای که پسر میرزا عبدالله. میرزا عبدالله بنیانگذار موسیقی ماست. در حال حاضر اگر پسر یا دختر شما در هنرستان‌های موسیقی در ایران درس موسیقی بخونن، روی کتابچه‌هایی که نوت دستون داده میشه نوشته که متد میرزا عبدالله. میرزا عبدالله خودش سواد نوت نداشت، ولی افرادی رفتن پهلوش، حدود 10-12 سال نشستن پهلوش، تمام دستگاه‌های موسیقی ایرانی را به صورت نوت در آوردن. احمد عبادی پهلوی پدرش درس نگرفت، پهلوی خواهرش که دختر میرزا عبدالله و مادر مهندس هوشنگ سیمون بود درس گرفت و شاگرد اون بود و یکی از بهترین نوازندگان ستار. ابتکار قشنگی کرد، سیمهای ستار را از صفحه ستار یک کمی اوورد بالاتر. ما ستار یه سیم داشتیم، دو سیم داشتیم، سه سیم داشتیم، چهار سیم داشتیم که همه به تدریج اینا رو اضافه کردن که الان ما با چهار سیم پیاده میکنیم. این آره اوورد بالاتر. بنابراین خرکه که روی کاسه ستار هست، خرکه هم اوورد بالاتر، صدا رو بیش از حد بهتر کرد.
Thank you.
آقای اشراق، درباره احمد عبادی و سازش هر دو شنیدیم. آیا صدای خود احمد عبادی را هم در اختیار دارید؟
زندگی نامه خودش رو بیان کرده. اجازه فرمایید این گفته های خودش رو من برای شنوندگان عزیز بگذارم.
من بازی میکنم با اون سازها، ولی تمام بیشتر فکر و ذکرم با همین ستار بود و سوالانم که هست. میگویم که یک سیم رو که بهش اضافه شده از اول اول که یک سیم بوده، بعد از طرف خراسان میاد به همین حول هوش کرمان و کرمانشاه و ارکان خدمت شما که تو ایلات و اینها این رو کردنش دوتا سیم که معروف به همون دوتار و اون وقت با زه بوده، ولی به تهران که میرسه اینها یواش یواش تغییرش میدن با سیم فنر و برنجی به حساب روش کار میکنن.
آقای اشراق، شما از ده ها و صد ها و هزاران خاطره ای که از هنرمندان ایرانی دارید صداهایی رو هم در اختیار دارید که من اطلاع دارم، از جمله صدای مکالمه ساز احمد عبادی با مرغ حق، در این باره توضیح بفرمایید.
تابستون بوده، ایشون دوستان زیاد داشتن، میرن توی باقی بشینن صفایی کنن، زیر درخت نشسته بودن. همیشه خب ستار استاد عبادی همراه خودش بوده، شروع میکنه به ستار زدن، میبینه یه مرغی میاد روی شاخه درخت میشینه و موقعی که این ساز میزنه اون مرتبا میاد جلوتر میخونه و خوشبختانه دستگاه ضبط صوت هم داشتن، اشاره میکنه بدون که کس بفهمه که دستگاه رو باز کنید و این مرتبا میزنه و با ضربه هایی که روی سیم ها و روی نوت های موسیقی میزنه این مرغ هم جواب میده و مرتبا صداش میاد جلوتر. الان در این
پرنده رو جذب میکنه،
بنابراین صدای پرنده عشقی رو به ارتعاش صدای موسیقی حس میکنه، مرتبا از اون شاخه بالا میاد پایین میاد پایین میاد پایین و این صدا رو در ضبط صوتی که شده حس میکنه. حالا مواظب فرمود دقت بکنید که این صدا چی هست.
آشناییتون با احمد عبادی، او فقط یک نوازنده بود یا در موسیقی ایرانی جدا از نوت نویسی فراتر هم رفت؟
مسئله نوت نویسی مسئله نیست، مسئله روش نواختن سازها چیزی. ببینید شما موقعی که پیکاسو نگاه میکنید سبک پیکاسو حس میکنید که چیه، میفهمید مال چیه. رامبران که نگاه میکنید میفهمید رامبران چیه. بنابراین شما هر سازی که میشنوید محتویات اون شخصی که میزنه ویژگی فردی اون فرد رو برای شما مشخص میکنه. موقعی که مجد میزنه سازش غوغا میکنه، موقعی که ستار عبادی میزنه انسان میفهمه که این ستار ستار عبادی است. بنابراین این یک خصوصیت فردی است که به هیچ عنوان این انگوش سبابش روی چهار سیم کار نمیکرد، رو هر سیمی جداگانه کار میکرد و اون صدای سیم رو به اطلاع شما میرسوند. یه حکایتی براتون بگم خیلی دلنشینه حکایت این کار. ایشون آمده در پاریس 1979 بود که با حسین ملک استاد ایشونم سنتور میزد که بزنن. یک کنسرت بین‌المللی بود اینجا، سالن پر، جمعیت زیاد، ایشون پشت پرده، روش نمیشه بیاد ستار بزنه. به حسین ملک میگه که من با این ستار کوچولو در مقابل این جمعیت چیکار کنم؟ آبروم میره. حسین میگه که نه، بیا ساز بزن. میاد روی سن میزنه، مردم بلند میشن، دست میزنن، میریزن توی سن که امضاش بگیرن و خودش باور نمیکنه. و این در حکایات به مراتب همیشه تکرار میکرد در زندگی.
در تایید فرمایش شما، در سالن‌های کنسرت ایرانی معمولا موسیقی سنتی سالها غایب بود. اگر صفحاتی بود، اگر از رادیو پخش میشد، برعکس موسیقی میتونیم بگیم مردمی، نوعی تجارتی، چرا سازهای ایرانی صحنه نداشتن و شنونده نداشتن؟
سازهای ایرانی رو یک گروه درست کرد آقای فراماز بایبر. تمام سازهای ایرانی است که شما نشنیدید. اون سازها رو روی سن نیوردن، باید روش کار بشه. شما چند ساز رو بیشتر در موسیقی ایرانی بیشتر نمیشناسید؟ کمانچه هست و تار هست و ستار هست و چیزی دیگه. ولی ما سازهای دیگری داریم که هنوز نیمده جلو، در این در واقع در خفا مونده. برای اینکه این باید روش کار بشه، باید مردم پسند بشه، به گروهی روش کار بکنن، هنرستان روش کار بکنن که این سازو بیاد
جلو. آقای اشراق، از اونجا که شما با همه هنرمندان ایرانی مراوده داشتید، بفرمایید که رابطه اونها با خودشون در چه وضعیتی بود؟ رقابت بود، حسادت بود، یا اینکه دوستی و همکاری؟
مهدی تاکستانی خیابون امیریه کلاس داشت، می رفتم باش، خیلی باش نزدیک بودم، جونجونی بودم. می گفت اشراق، اسم شخص دوم نمیارم، می گفتش که می خوام تار فلانی بشنوم، هر کار می کنم اجازه نمیده که من جلوش بشینم، از مزرابش استفاده کنم. یک حکایت براتون بگم که این حکایت می رسونه مطلب رو. رفتم پلوی آقای مرتضی نیداوود، ایشون خیلی خیلی خوب ساز می زد. ایشون 52 سالش بود، من 22 سالم بود. به من میگفت پسرم، یه حکایتی برات بگم و بعد بشین برام مصاحبه، چون بخواستم باش مصاحبه کنم، زندگی نامش میخواستم بنویسم. ایشون کلیمی بود، خیلی معتقد، خیلی واقعا معتقد به دیانت خودش بود و احترام میذاشت. روز شنبه بود، هیچ کس منزل نبود، زنگ زدم، رفتم در باز کنم، در باز کردم، دیدم دوتا مزد میخوام، مرد گردن کلوف، شونش رو زدن به در که در باز باشه که من نتونم در بندم. به زور اومدم تو، من تنها میترسیدم با این اعتقاد مذهبی که داشتم، چه کارم دارید، چه کار میخواید بکنید؟ بعد یه مشت فوش بهم دادن، بیا تو سالن. اومدم تو سالن نشستم، برو مزغونت بیار با حرفای رکی. رفتم تار از اتاق خوابم تار آوردم. من موقعی که از اتاق خواب اومدم بیرون که توی سالن بشینم جلو اینا تار بزنم، دیدم دو تا کارد بزرگ روی میز گذاشته شده. من فکر خودم کردم دیگه، گفتم که واقعا دیگه به کلی از من رفتم. اومدم جلو اینا ایستادم، میلرزیدم، گفتم چه کارم دارید، چی از من میخواد؟ من گفتش که اصلا نمیتونستم که گوشم نمیشین که کوک داره تار یا نداره، کوک نداره. داشتم مزرابا به تار میزدم و که ببینم چی بزنم، انگشتم روی رفت روی دستگاه دشتی. میدونید که خود شما بیشتر از من مطلع هستید که دستگاه دشتی یک دستگاه غم هست و شادی دوست نیست مثل ماهور که واقعا شاد بکنه انسان رو، هیجان در بیاره. میگم من حدود 20 دقیقه نمیستم چیم دارم میزنم. زدم یکی از اینا این کارد برداشت، عمودی زد روی میز که چوبی بود، یکی دو میلیمتر رفت روی چوب و فوش داد به اون شخصی که گفته بود که برو انگشت سبابه مرتضی نیداوود برای من بیار.
آقای اشراق، جمله دشواری رو باید به گفته های شما اضافه کرد و اون میتونه خداحافظی باشه تا برنامه بعد.
بخش دوم برنامه هنر و هنرمندان ایران رو شنیدید. محمد رضا شاهی تهیه کننده این برنامه است. به ساعت 8 شب به وقت ایران نزدیک میشیم. پایان مجله شامگاهی رادیو فردا. حدود یک ساعت دیگه مجله شبانگاهی ما پخش میشه و من باز هم اونجا با شما خواهم بود. اما درست رأس ساعت 8 3 دقیقه خبر خواهید شنید با فریدون زرنگار. خدا نگهدار.